أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. چون سوره مبارکه اسراء در زمر در مکه نازل شد، عناصر محوری این سوره هم اصول سگانه و خطوط کلی وحی و نبوت و اخلاق و حقوق است. مسئله توحید را به صورت های گوناگون بیان فرمود و بازم بیان میکند. مسئله وحی و نبوت را هم به شرح ایزد. در آغاز این سوره سخن از تنزیل کتاب و نازل کردن وحی امثال ذالک است. آیه اول این سوره مبارک زمر این است: تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. در اونجا چون سخن از مردم نیست، فقط تنزیل و انزال متوجه شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، خطاب به اون حضرت است که فعبد الله مخلصا له الدین. البته امت هم مکلفن برابر دست اون حضرت عمل کنن، اما اونجا دیگه سخن از تقسیم دو گروه به مهتدیان و ضالان نیست، سخن از ضلالت به هدایت نیست، فقط سخن از عبادت مخلصان است. اما اینجا چون در آیه 41 فرمود انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اونگاه سخن از هدایت و ضلالت هم به میان آمده. فرمود فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. در آیه اول آیه دوم سوره مبارکه زمر فرمود فاعبد الله مخلصا له الدین. این فعبد الله مفید حصر نیست، لکن سیاق دلالت بر حصر دارد و نتیجه اون هم در آینده، یعنی در همین سوره مبارکه زمر آیه 66 به این صورت است: ولله فعبد، که این تقدیم مفعول مفید حصر است. در آیه دوم این سوره گرچه استفاده حصر آسان نیست مگر به کمک شواهد دیگر، که فرمود فعبد الله مخلصا له الدین، اما از آیه 66 کاملا حصر فهمیده می شود، زیرا تقدیم این متعلق مفید حصر است. فرمود بل الله فعبد و کن من الشاکرین. مطلب بعدی آن است که در این که فرمود ذات اقدس اله قرآن را به حق نازل کرده است، هر کس هدایت بشود به سود خود اوست و گمراه بشود به زیان خود اوست، هم تو مطالب سور قبلی آمده هم در این قسمت. و برای این که ثابت کند اثر هدایت به ضلالت گذشته از این که در دنیا ظاهر میشود در آخرت هم کاملا مطرح است، جریان مرگ و معاد را طرح فرمود. آیه 42 از موت شروع می شود و آیه 47 درباره معاد است و مسئله پاداش و کیفری است که مطرح بکنند، و همچنین آیه 48 و آیات بعدی. فرمود انسان وفات می کند نه فوت کند. تقدیم الله با اسم ظاهر که فرمود الله یتوفی الانفس، یعنی هر جا توفی هست بالاخره وسیله الله هست. اگر ما در بعضی از موارد این توفی به فرشته های زیر مجموعه عزرائیل سلام الله یا به خود عزرائیل سلام الله اسناد داده شد، اینا در حقیقت مجرای امر الهی هست و اون توفی حقیقی به دست خداست که فرمود الله یتوفی الانفس. پس اونجا که فرمود توفت و رسولنا و بالاتر از اونجا فرمود قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، هر دعای زیر تدبیر ذات اقدس اله است که فرمود الله یتوفی الانفس. ده به قرآن کریم این است که اگر یه جایی یک فعلی را یه وصفی را به غیر خدا اسناد داد، اون وصف وصف کمالی بود، اون فعل فعل تدبیری بود، در جای دیگر همون وصف را همون فعل را به طور مطلق منحصراً درباره خدای سبحان می داند. اگر وصف عزت هست که برای پیغمبر و مؤمنین هست که لله العزه و لرسوله و للمؤمنین، در بخشاده فرمود العزتو لله جمیعا، یعنی درست است انبیا عزیزن، ائمه عزیزن، مؤمنین عزیزن، اما عزتشون بالعرض است، العزتو لله جمیعا. در جریان قوه هم همینطور است، فرمود یا یحیی خذ القوه خذ ما تعیناک به قوه، خذ کتاب قوه، در باره بنی اسرائیل فرمود خذ ما تعیناک به قوه، درباره نظامی ها اسلام ها فرمود اید دوله ها مستطعت و من قوه. این قوه را خدای سبحان در آیات گوناگون به افراد و اصناف و گروه های متعدد اسناد داد، ولی تو سوره مبارکه بقره فرمود که برشون روشن می شود که القوه لله جمیعا. اگر دیگران قویان، این تو نیست که دیگران قویان و خدا قویست، منطقه اقوای از دیگران است. دیگران مظاهر قدرت الهی هستند، نه اینکه در برابر خدای سبحان قدرت داشته باشند. هاکذا فی الشفاعت، در جریان شفاعت قرآن کریم شفاعت را برای گروه فراوانی ثابت کرده است که لا تنفعهم شفاعت الشافعی. خب اصل شفاعت را به امضای الهی دانست، منزل الذی یشفع عنده الا باذنه، مشفوع له هم باید مرتضی مذهب باشد، لا یشفعون الا لمن ارتضا. پس مشفوع له مرتضی مذهب است، شافعان به اذن خدا شفاعت میکنند، ولی شفاعت دارند. در همین بخش از سوره مبارک زمر یعنی آیه 44 به سلام فرمود لله شفاعت جمیعا، یعنی گرچه اونها شفیعن اما شفیع بالعرضن. این که در باب وجدات اقدس ارامد است آخر من یشفع ارحم الراحمین، این معناش این نیست که آخرین درجه مال اوست و دیگران واقعا سهمی از شفاعت دارن، بلکه دیگران به اذن خدا شفاعت دارن. شفاعت اونها جز مظاهر شفاعت الهی زمانند دارن. هر از آن است که شما هیچ وصف کمالی در قرآن پیدا نمی کنید که خدا اون وصف کمالی را به غیر خود اسناد داده باشد، مگر اینکه در جای دیگر اون کمال را بالقول المطلق مال خودش می دارد. این بر اساس توحید است، یعنی این کتاب کتاب توحیدی است که یه شجره طیبه توحید است، باید شاخه های گوناگون، میوه های گوناگون، برگ های گوناگون دارد. این طوریست که حالا دیگران هم شفیعن و خدا شفاعتش بیشتر است، یا دیگران عزیزن خدا عزتش بیشتر است، یا دیگران قویین قوت خدا بیشتر است. دیگران هرچه دارن جزء مظاهر قدرت الهی هن، مجاری شفاعت الهی هن، آیات شفاعت الهی هن. بله بالاخره بر اساس توحید اصل هستی دیگران به عنایت حق تعالی به افاضه اوست. قهرن کمالات هستی از علم و عزت و قدرت و شفاعت و امثال ذلک به اوست. پس توفی همینطوره. شما ملاحظه کنید رزق را قرآن کریم به غیر خدا اسناد داد، فهم خدا خیر و رازقین است، اما معناش این نیست دیگران رازقن، خدا هم رازق است، منتها رازق بودن خدا یه قد بهتر و بیشتر است. در پایان سوره زاریات فهمود بین که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. این هو که ضمیر فصل است با الف لام که روی خبر آمده مفید عصر دیگه، یعنی تنها رازق اوست. پس دیگران رزق او را دارن به شما میرسونن، این چی نیست دیگران هم رازق باشن، خدا هم رازق باشد منتها بیشتر. همه اسماء حسنا و افعال کمالی که در قرآن مطرح است منحصرا از آن خدای سبحان است و دیگران میشن مظاهر او. مثلا خیر الفاصلین، خیر الحاکمین، احکم الحاکمین، خیر الراحمین، خیر الرازقین، چه در قرآن چه در ادعیه اینا رو قرآن مطرح می کند. او خیر الفاصلین است، خیر الحاکمین است، اما این الحکم الا لله. شما هیچ وصف کمالی در قرآن نمی بینی که خداوند اون وصف را به غیر خود اسناد داده باشد، مگر اینکه در جای دیگر بالقول المطلق اون وصف را مال خودش می داند. تا بر اساس توحید روشن بشود که دیگران مدبرات امرن به اذن او. این خلق را ذات اقدس الهی به عیسی مسیح علیه السلام اسناد داد. فهمود از تخلق و من تینه که هیئت تیره فتکون تیره، به هیئت تیره فیکون تیرن اما به اذنی. این طور نیست که واقعا عیسی مسیح سلام الله علیه خالق باشد در برابر خلقت خدا، منتها خالقیت خدا بیشتر و خالقیت مسیح کمتر. احیای منتها این طور است، خلق این طور است، انبئکم این طور است، رزق این طور است، شفاعت این طور است، هر همه موارد این الحکم الا لله روش هست. هو الرزاق ذو القوة المتین هست و لله شفاعت جمیعا هست، لله العزت جمیعا هست، لله القوة جمیعا هست، هو الرزاق ذو القوة المتین هست و مانند آن. خب بله دیگه، وجود که معلوم الله خالق کل شیء، هر چرا که هر موجودی که هستی دارد تنها راه هستی یابی او همون افاضه ذات اقدس اله است دیگر. این یه موجبه کلی است که به هیچ وجه تخصیص پذیر نیست. الله خالق کل شیء، یعنی کل ما صدق علیه انه شیئون فهو فیض الله و مخلوق الله. بنابراین این توفی در حقیقت مال خدای سبحان است و این تقدیم اسم ظاهر مفید حصر است، الله یتوفی الانفس. خب خیلی ها ملاحظه میکنید قرآنی حرف میزنن ولی ابن هشامی فکر میکنن. این توفی برایشون روشن نیست. حتی بعضی از معاصرین ما مثل تنویر و تنویر ابن عاشور و امثال ذلک، اینا قرآنی حرف میزنن ولی همون تفکر مغنی رو دارن، همون تفکر ابن هشامی رو دارن. اینا خیال میکنن که وقتی انسان میمیرد اجلش فرا میرسد، این توفی استیفا وفا مال اون مدت است. تعبیرشون است که اذا امات الله الانسان توفاه اجله، یعنی سررسیدش کامل میشود دیگه، کم و زیاد ندارد. در حالی که توفی اینه که خدا اخذ تام میکنه. و چون همون تفکر عربی مغنی و امثال مغنی دامنگیرشون شده، بسیار از این تعبیرات رو میگن تشبیه هست، اون حقیقت برایشون روشن نیست. تو بیان نورانی از امیر سلام الله علیه است که فاعل لا بالحرکه، اما اینا میان یمسک را میگن الامساک، هوا شد و بلید، با دست چیزی رو گرفتن. این ماییم که اگر بخوام چیزی رو امساک بکنیم با دست میگیریم، اما نه که در حقیقت امساک شد به ید عقص شده باشد. برخی ها به همین یمسه تمسک کردن، گفتن روحی موجود مادی است. خب اگر روحی موجود مادی است، تو تالار تشریح میشه ای رو بررسی کرد، معنای توحید را که او درک بکند، معرفت توحید، معرفت وحی، معرفت نبوت، معرفت ولایت، معرفت این معرفت ها هم باید مثل یه ذره سلولی باشه دیگه، برای اینکه موجود مادی که غیر از ذرات مادی چیز دیگه ندارد که. وقت همه اینها میشه مادی، وقتی تصریح میکنن میگن چون روح با ارسال و امساک سر و کار دارد، فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى، معلومه روح مادی است. این همان است که به همون قرآنی حرف زدن و مغنی فکر کردن است. اما وقتی نور بیان نورانی است تعبیر باشد که خدا با حرکت کار نمی کند، با اراده کار می کند، اونجا که نفخ دارد که نفخت فیه من روحی، سخن از دمیدن نیست. اینجا که سخن از ارسال و امساک دارد، گرفتن با دست نیست، او با اراده کار میکند. وقتی با اراده کار میکند دیگه مادی بودن معنی ندارد. اگر فاعل لا بالحرکه شد، پس ارسال یه معنا دارد و امساک یه معنا دارد که هیچ کدام از یه مصداق دارد که هیچ کدام از اینها مادی نیست. الله یتوفى الانفس حین موتها، توفی اخذ تام است. ما هر شب میمیریم و هر شب به لقای الهی میرسیم، منتها چون غافلیم ما خوابمون واقع خواب است. خیلی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، نظیر سلمان و ابوذر و مقداد و امثال ذلک، اینا خواب میخوابیدن که برن کلاس درس. مرحوم کلین رضوان الله علیه تو همون جلد 8 کافی نقل بکند که روزها وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از شاگردان مخصوص سوال میکرد که ما رأیتم بالبارحه، دیشب چه دیدید؟ تو کلاس درس دیشب چه دیدید؟ این رؤیا که رؤیای مبشره، برکتی از برکات الهی است برای اینها، تو کلاس درس تو خواب حل میشد دیگر. اینا وقتی که میخوان بمیرن تو دعای خواب ما چی میگیم؟ به ما گفتن وقتی میخواد بخونی چی بگی؟ با خدایتون راز و نیاز کنید، این دعا رو بخونید، اللهم انی استودعک که نفسی، این دعای خواب دیگه، یعنی خدایا من که آمدم تو رخت خواب جانم رو به شما تقدیم میکنم، اللهم انی استودعک که نفسی، خدایا الی سالم نگه دار، سالم به من برگردون. ما هر شب با خدای خود یه همچه گفتگو داریم، خدایا من امانت به شما میسپارم. خواب یه مرگ موقت است، النوم اخ الموت، منتها اون موت یک مرگ دائم است و این خواب یه مرگ موقت. هر شب خدا جان ما رو قبض میکنه. اون مرحله رقیقه رابطه روح به بدن که در حد حیات گیاهی است حفظ میکنه، که ما با او غذاهایی که خوردیم هضم میکنیم، با او نفس میکشیم. رقیقه از کارهای حیوانی را هم نگه میدارد، بقیه در دیار مرسل رهاست. این خوابهایی که انسان میبیند حالا یا خوب یا بد، با همون دیار مرسل خودش در از سفر میکند، نه اینه که تو این بستر افتاده است. ما هر شب میمیریم، منتها نمیدونیم که با کی رابطه داریم. النوم اخ الموت، الله یتوفى الانفس بالقول المطلق. چه درجه اون هایی که مردن توفی کامل دارد؟ الله یتوفى الانفس التي حين موتها، توفی کامل است، والتي لم تمات في منامها است. این فی منامه ها مثل حین موت ها ظرف است. خدا دو تا توفی دارد، یکی کامل یکی نیمه کامل. اونایی که میمیرن توفی کامل دارد، اونایی که میخوابن توفی نیمه کامل دارد. الله یتوفى الانفس، این بالقول مطلق، اونهایی که حین موت هاست توفی کامل است، اونهایی که نمردن ولی خوابیدن توفی غیر کامل است. الله یتوفى الانفس، حین موت ها شد توفی کامل، والتی لم تمت، اونها روح اونها را کی میگرد؟ فی منامها میگرد. پس انسان که میخوابد روح را به پیشگاه اله تقدیم میکند. اگر مدتش سر آمده باشد فیمسک التی قضا علیها الموت، اگر عمرش باقی باشد و یرسل الاخرى، وگرنه همه ما در هر لحظه منتها شبها چون موقع خواب است. فرمود هو الذی یتوفاکم باللیل، تو سوره مبارکه انعام آیه 60 که بحثش گذشت این بود که هو الذی یتوفاکم باللیل، چون خواب معمولا در شب است، وگرنه کسی که در روز میخوابد اون هم همین طور است. الله یتوفى الانفس بالقول المطلق. منتها مردم دو قسمن، اونا که مردن حین موتها، اونا که لم تمت فی منامها. پس الله یتوفى الانفس یا حین الموت یا حین المنام. منام توفی ماست در حقیقت، ما متوفاییم، ذات اقدس اله متوفی است، اختصاصی به شب ندارد. اگر در آیه 60 سوره انعام فرمود و هو الذی یتوفاکم باللیل، برای آن است که غالبا خواب در شب است، و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم فیه لیقضی اجل مسمى ثم الیه مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. در این بخش فرمود الله یتوفى الانفس، پس اونجا که دارد توفته رسولنا بالعرض است، اونجا که دارد یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم بالعرض است، اینجا که فرمود الله یتوفى الانفس به ذات است. الله یتوفى الانفس حین موتها، و اونها که نمردن فی مناتها. و اگر ما بخواهیم مسئله مرگ را تجربه کنیم، چون هر شب میمیریم، اگر آگاهانه بخوابیم هر شب با مرگ همراهی، مرگ را درک میکنیم، بخشی از مرگ را میفهمیم که مرگ چگونه است. التی و التی لم تمت را فی منامها، نخه درجاتش دیگه، درجه ضعیفه هست، درجات قویه پیش خدای سبحان است. سه تا نفس نیست، سه تا روح نیست، این مرحله ضعیفه است که انسان با یک شعنی از مراحل نفس غذاهای که خورده هضم میکند، با شعنی از شؤون دیگر کارهای عاطفی و وهم و خیال و امثال ذالک را دارد، با شعر برتر معارف الهی را درک میکند. این گفتن ان نفسی وحدتها کل القوا از فعلها فی فعله و فعله و فعل فی فعلها قد انتوا، همینه، درجاتش فرق میکند. خب پس بنابراین همه این اینطوره، اینطور نیست که ذات اقدس اله اگر یه چیزی را امساک میکند ما بگیم این پس این مادی است. نه، امساک دلیل بر آن است که ممسک مادی است، نه از باب تشبیه است. اینا آمدن گفتن چرا ابن آشور امثال ابن آشور بان که جده مفسرین روزن، میگن این تشبیه است، برای اینکه اینا خیال میکنن الفاظ برای هم مصادیق مادی وضع شده. اگر یه وقتی ذات اقدس اله با اون موجود مجرد گفته والقلم، اینا یا میگوین اون موجود مادی است یا میگوین اطلاق قلم بر او به تشبیه است. تو همین تفسیر شریف نور و سقلن زیل آیه نور و سقلم به ما یسترون، اونجا سفیان ابن عیینه است که گویا خدمت از امام صادق سلام الله علیه مشرف می شود، عرض می کند نون چیست، قلم چیست. حضرت بعض از معانی را ذکر می کند، می فرماید اینها مثلا نهریان در بهش جاریان دو اینها. عرض کرد زدنی بیانن، فرمود نون و قلم دو فرشته از فرشتگان الهیان. عرض کرد زدنی بیانن، فرمود پاش دیگه بیش از این من نمیتونم بگم، یه عده مثلا دارم میان. خب این روایت رو ایشون نقل میکند، معلوم میشه به این که اگر فرصتی بود، شاگردانی بودن و مجالی بود و تقیه‌ای نبود، نظیر همون جریان زره محاربی، اینا میفرمودن که نون چیه، قلم چیه. اگر قلم رو دارد معنا میکند، میگد قلم فرشته از فرشتگان الهی است، معلومه مکتوبات هم مکتوبات معنوی خواهد بود. اینطور نیست که امساک منحصرا در مادی باشد تا دلیل باشد برای اینکه روح مادی است. نه، اسناد امساک به ذات اقدس اله مجاز است، نه مجاز مرسل، نه مجاز استعاره‌ای، تا باز دلیل باشد برای اینکه امساک منحصر در مادی است. امساک با اراده هم حاصل می شود، با دست و پا هم حاصل می شود. این چیزی نیست که ذات اقدس اله با دست امساک بکند تا دلیل بر مادی بودن روح باشد، و نه این چنین است که اطلاق امساک بر امساک الهی مجاز باشد یا استعاره باشد، برای اینکه امساک منحصر در مادی است. این طور نیست. این فکر را که وجود بارکه هست تعمید، یعنی همه اهل بیت علیه السلام به دیگران فهموندن که فاعلیت دو قسم است، یه فاعلیت ارادی است، یه فاعلیت ادوات و عالی امثال ذلک است. انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. او با اراده کار بکند. او يمسك السماوات والارض بغير عمد تروها. او با اراده آسمان و زمین رو نگه می‌دارد. اگر او از او به جاذبه یاد شد بالاخره به اراده الهی است. فيمسك، فرمود به این که این همه پرنده ها اجرام سنگین هستند دیگر، مگر یه جرم سنگین میتونه این همه تو فضا پرواز کنه؟ فرمود ما نگارش داشتیم دیگه. فرمود نگاه نمی کنید تیر صافاتن و یقبزن ما و یمسکهن الا الرحمن الا الله. این همه پرنده ها را خدای سبحان با اراده تو هست و فضا نگه میداره دیگه، وگر این جرم سنگین باید بیفته زمین دیگه. اگه جاذبه است اینا میکشونه، اگه ثقل اینا است میکشونه. یه جرم سنگینی 1000 کیلومتر پرواز بکنه بیاد چه نگرش میداره؟ فرمود مگر نمیدن ان الطیر فی السما ما یمسکهن الا الرحمن. خب این امساک که با خدا با دست نگه نمیداره، نه اطلاع اسناد امساک مجاز است، نه مستلزم این است که معاذالله با دست نگه میدارد. او با اراده نگه میدارد. اگه با اراده نگه میدارد، نه دلیل است بر مادی بودن روح، نه اسنادش مجاز است، نه مجاز در کلمه است، نه مجاز در اسناد. اخذ در باره خواب تام تام نیست، لذا فرمود تامش در حین موت است. در حال منام نیمه تام است، برای اینکه دو قسم است. اونا که اجلشون فرا رسید، فمون فیوم سکلتی غذا علیه الموت، اخذ تام است، که بعضی در همون حال منام رحلت میکنند. اگر نیمه تمام باشد که بر میگردند، بالاخره این الان این موجود که به بدن تعلق ندارد، هیچ اثری در اثر ادراکات در این نیست، هرچند میگن او نمیفهمد، نمیشه ادراک نمیکند، نمیبیند و مانند آن. این روح رابطه‌اش رو با این بدن کم کرده است، نه قطع کرده باشد. در حد حیات گیاهی حفظ میکنه، بخشی از مراحل حیوانی را ممکن حفظ بکنه و مواظب هم هست. اگر کسی او را صدا زد، اول روح میشنود بعد بدن را بیدار میکنند، نه اینکه اول شخص بیدار بشه بعد بشنود. این روح سرپرست است، بالای سر است، او را نگه میدار میدارد. و خدای سبحانم فرمود شما که تو عالم خواب خسته که شدید، از این پهلو به اون پهلو میغلطید، کی شما رو میغلطونه؟ من یکلؤکم باللیل و النهار من الرحمن، کی شما رو از اون خطرات حفظ میکنه؟ ما شما رو بالاخره ترخوش میکنیم تو خواب. خیلی افرادن از اینا سال بکنید که چند بار از پهلوی راست به پهلوی چپ غلطیدید، میگه من چه میدونم، اصلا شاید نغلطیدم. اما کی رو ترخوش میکنه؟ کی رو جا به جا میکنه؟ اون به دستور ذات اقدس اله هست که یک کسی هست که سرپرستیش به عهده میگیره که اگه خسته شد از این پهلو به اون پهلو برگرده. یه مدبری هم هست. فبا ما شما رو تو خواب حفظ میکنیم، تو بیداری حفظ میکنیم، ولی در خواب قسمت مهم روحتون که فاصله از بدن فاصله گرفته است در اختیار ماست. ما اگر مدت تمام شده باشد نگرش میداریم، اگر هنوز فرصت باشد این رو برمیگردانیم. این امساک، این ارسال مادی نیست، به همون اراده ذات اقدس اله وابسته است. بالاخره این بدن در اثر کار خسته می شود. وقتی خسته می شود خدای سبحان از برکات الهی خواب را مسلط کرده است. فرمود من آیاتی منامکم باللیل. این بدن که نمیتونه مثل این چرخ اتومبیل دائما کار بکنه، خب زود فرسوده میشه، از بین میره. تو این عالم، تو این نشأه کار کردن با استراحت همراه است. فرمود یکی از آیات الهی این است که ما خواب را برای شما مقدر کردیم. من آیاتی منامکم باللیل، خوابیدن از آیات الهی است مثل بیداری. فرمود این که تو باب مکاسب برام صاحب وسائل هم این روایت نقل کرده، فرمود یکی از مکاسب محرمه اینه که آدم شب کار بکنه حق چشم را ادا نکنه. ما میگم زندگی اسلامی، زندگی اسلامی به سبک اسلامی. خب زندگی اسلامی چیه؟ یعنی تا ساعت 9 و 10 بخوابید، از ساعت 10 شروع بکنید مغازه رو باز کنید، ده شب این همه نیرو مصرف بکنی، این همه انرژی مصرف بکنی، هم برق مصرف بکنی، هم وقت مصرف بکنی، این همه مساجد اول وقت تعطیل باشه، مگه شما میخوای شب کسب بکنی؟ پس کسب مال روزه. صبح بیایید مغازه‌تون باز کنید تا اول مغرب، اول مغرب شد نماز جمعتون بخونید، برید تو خونه هاتون با بچه هاتون با فرزندانتون. اهل محل هر کدام هفته یک شب جلسه داشته باشن، مشکلاتشون رو بگن، راه تولیدشون بگن، راه قرض الحسنه بگن، راه کمک رو بگن، که جامعه با این احیا بشه، نه با این وضعی که ما داریم. یه بسم الله رو اول بنویسیم، عکس امام رهبری هم بذاریم، یه آرمی هم بذاریم، بگیم این کسب کسب اسلامی است، زندگی زندگی اسلامی است، سب سب که اسلامی است. فرمود شب رو ما برای آسایش شما قرار دادیم. این روایت منم صاحب وسائل هم نقل کرده، روایت معتبر است که شما حق چشمت را ادا نمی‌کنید مگر برای ضرورت. تعبیر روایت این است که کسی که حق چشم ادا نمی‌کند و شب کار می‌کند این حرام است. خب حالا تقسیم کار و شیفت کار کردن یه مطلب دیگه است. غرض این است که سبک اسلامی یه جوره. خواب از بهترین آیات الهی است، مثل بسیار از آیات الهی که بررسی میخواد تا از این آیه به ذل آیه انسان پی ببرد. فرمود الله یتوفى الانفس حین موتها، این یک. الله یتوفى الانفس التي لم تمت فی منامها، این دو. خب شما که گفتید منام با قرینه همراه است، پس همشه نمرده، خوابیده. ما همین قرینه ذکر کردیم تا افراد به دو قسم تقسیم بکنیم. اونایی که مردن که مدتشون تمام شد، اونایی که خوابیدن به دو گروه تقسیم می شوند، یا مدتشون تمام شد فیمسک الذی قضا علیه الموت، اونایی که مدتشون تمام نشد و یرسل الاخرى. لذا انسان که صبح شد برمی‌خیزد الحمدلله الذی انامنی من غزنی من منامی، الحمدلله الذی رد الی روحی. این دعای صبح همینه، خدا را شکر میکنیم که روح ما رو به ما برگردوند. دعای هنگام خواب اینه که اللهم انی استودعک نفسی، خدایا روح را به تو بسپارم، این رو حفظ بکن، عالم چیز یادش بده که ما برمیگردونی. صبح که شد انسان مستحب است وقتی از خواب بشد خدا رو شکر میکنم که روح ما رو به ما برگردوند. هم دعای صبح نشانه آن است که امانت الهی خدا این روح رو دوباره به ما برگردوند، هم خواب دعای خواب هم نشون میداد که انسان روح رو به پیشگاه الهی تقدیم میکند. الله یتوفى الانفس بالقول المطلق، یعنی کل نفس این طور است. الله یتوفى الانفس، اونایی که مرگشون فرارسید توفی کامل دارن حین موتها. الله یتوفى الانفس التي لم تمات کی فی منامها، پس الله یتوفى الانفس بالقول المطلق فیمسک التي غزا علیها الموت و یرسل الاخرى تا یه فرصت دیگری. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کسی که فکر بکند میفهمد، بگه خواب آیه الهی است، بیداری آیه الهی است. ام اتخذوا من دون الله شفعاء، اینا که در مکه به سر میبرند به این فکرن که غیر خدا مشکل اینا رو حل بکند. درست است که ما گفتیم یه عده شفیعن، شفاعت شافعین رو ما امضا کردیم، اما به امضای خداست. یک، هم شفیع باید معزوم باشد، دو، هم مشفوع له باید مرتضی المذهب باشد، سه، و هم ما اینو تفویض نکردیم که دیگران واقعا بالاستقلال سهم از شفاعت داشته باشند. لله الشفاعت جمیعا، همه کمالات اینطور است. این نشانه توحید بودن علوم قرآنی است که فرمود ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اینا که مالک چیزی نیستن، عاقل هم نیستن، این اصنام و اوثان. اون قدیسین بشر هم که حق شفاعت دارن به اذن خدایان. قل لله الشفاعت جمیعا، همین مضمون درباره قوه است. در سوره مبارکه بقره گذشت که القوه لله جمیعا، همین معنا درباره عزت است، العزت لله جمیعا، همین معنا درباره حکم است، ان الحکم الا لله. پس اگر گفته شد او خیر الحاکمین است، خیر الفاتحین است، خیر الفازین است، خیر الرازقین است، تون دعای جوشن کبیر است، یا خیر کذا خیر کذا، یعنی اونها مظاهر فعل شماین، بالاصال مال شماست، اینا آیات فعل شماین، نه اینکه اینها هم دارن، خدا هم دارد و خدای قدی بیشتر، بلکه اینها پیام الهی رو دارن میرسونن. الحمدلله رب العالمین.